صدای تو منم باید که از تو خواب کوچه ی عاشق به عطر لاله ی خرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد دلیرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
از شنیدن این کار که با صدای حجت اشرف‌زاده تقدیمتون شد حس خیلی خوبی به همون داد تو این وقت صبح. من تشکر میکنم از هومن مرادی و مهدی عرب که دست به دست هم دادن و این کار رو به خوبی تقدیم کردن به شما مخاطبان عزیز و محترم و ایرانی شبکه رادیویی گفتگو. بریم سراغ بیقاب بینقاب.
این برنامه میهن فروشی پای دیوار ندبه. همزمان با اوج گرفتن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و همچنین با قوت گرفتن جریان مقاومت خاصه پس از پاسخ موشکی مقتدرانه سپاه در عملیات بعدی صادق 2، پیاده نظام نیروهای موسوم به اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی برای صهیونیست‌ها جلوه دیگری به خود گرفته است. این گروه با تنزل پاسخ موشکی ایران این حق مشروع را برای تلاویف در نظر گرفتند که بدون فوت وقت بتواند علیه کشورمان عملیات نظامی و ایزایی ترتیب بدهد. حمایت براندازان از حمله نظامی به ایران در حالی است که اینان همواره مدعی ایران دوستی بوده و ادعا داشتند که جمهوری اسلامی کمترین نسبت را با عناصر میهن دوستی دارد. شدت گرفتن جنایات صهیونیست ها اما چگونه موجب برملا شدن ذات ضد ایرانی براندازان شد؟
مهدی رحمانی، کارشناس روابط بین الملل. باید خدمتون عرض کنم اگر ما به 40 اندی سال نظام انقلاب اسلامی یک مروری بندازیم، از همون ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی عده‌ای از درون و عده‌ای هم از بیرون نظام با اینکه شاید عنوان ایرانی بودن را هم یدک بکشن، همیشه در صدد این بودن که ضربه به نظام و به هویت و حتی به جغرافیای سیاسی این کشور بزنن. از منافقین بگیرید و سلطنت طلبها بگیرید و معاندین بگیرید و اله آخر. اما ما در فتنه های مختلف به خصوص در 2 دهه اخیر شاهد بودیم، حتی در فتنه 78, 88, 96, 98, 1401 همیشه این براندازان همسوی با معاندین بودن و در جهت تقویت اونها همیشه کار کردن، اقدام کردن. ما اگر در به طور مثال فتنه 88 که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری فتنه عمیقی بود، اگر ما یک مروری بندازیم شاهد این هستیم که براندازان نقش اصلی را بازی کردند. حتی در فتنه 1401 هم اگر ما بریم یک تحلیل و یک بررسی نسبت به اتفاقات بندازیم، متوجه میشیم که مجدد این براندازان پیاده نظام جبهه معاند و استکبار بودند. و حتی تو بعد از فتنه ها، ما بعد از فتنه 88 شاهد بودیم که این براندازان نامه ای را تهیه کردند و خواستار فشار حد اکثری از لحاظ تحریم های ظالمانه بر نظام اسلامی بودند. خب این خط فکری و این سابقه بیانگر این هستش که به معنای واقعی براندازان پیان نظام دشمنان هستند. در موضوع اخیر هم که بحث دفاع مشروع و دفاع قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران از کیان و از هویت نظام بوده که عملیات وعده صادق 1 و 2 را انجام داده، الان فضا سازی که علیه نظام داره صورت میگیره برای اینکه حمله ای را رژیم قاسب میخواد به این کشور عزیز انجام بده، یقینا در حد این که بخواد یک ابراز راضی کنه که من کاری انجام دادم، یقینا انجام داده خود. اما از این که بعضی از این براندازان دارن ابراز خوشحالی میکنن و ترغیب و تشویق میکنن، مثل همون تشویقی بود که در زمان انتخابات 88 داشتن، میگفتن تحریم انتخابات تشویق اغتشاشات، الان هم دارن ترغیب میکنن نظام صهیونیستی را، رژیم صهیونیستی را، برای اینکه علیه نظام و علیه این مرد دوم و علیه این سرزمین بیان حمله کنن. یقیناً اینها نه تنها پیاده نظام بلکه اجیران و پادوهای رژیم استکبار، رژیم جعلی و نامشروع اسرائیل هستند.
این روزها با بررسی اردوگاه براندازان خشونت طلب به وضوح میتوان شوق وافر اینان از خون‌آشامی نتانیاهو در غزه و لبنان را دید. رژیم موقتی صهیونیستی با هر جنایت و ترور موجی از خوشحالی را در میان براندازان برمی‌انگیزد. این خوشحالی اما محدود به جنایات نتانیاهو در غزه و لبنان نیست و به طور حیرت انگیزی احتمال تکرارشان در خاک ایران را نیز شامل می‌شود. پس از عملیات مشروع وعده صادق 2 که به نابودی بخشی از مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی منجر شد، خشونت طلبان این فضا را ایجاد کردند که این ایران است که در حال متشنج کردن وضعیت بوده و در چنین شرایطی تل آویو حق دارد به طور جدی به ایران پاسخ نظامی بدهد. اطلاعیه رضا پهلوی که در آن اسرائیل را دوست مردم ایران دانسته و موهومات خود درباره پر کردن خلأ قدرت پس از دوره سرنگونی را مطرح کرده بود، یا خط تحلیلی شبکه اسرائیلی ایران اینترنشنال که خواستار بمباران اتمی محل اقامه نماز جمعه نصر شده بود، از جمله گراهای نظامی خشونت طلبان بود که به کارفرمایانشان در تل آویو ارسال شد. این اقدامات نشان می‌دهد که براندازان خشونت طلب برخلاف ادعای همیشگیشان مبنی بر ایران دوستی، مطلقاً هیچ دغدغه ملی و میهنی ندارند و برای رسیدن به هدفشان، یعنی کسب قدرت و بیش از آن کسب منفعت بیشتر حاضرند هر امری حتی وطن را از ابزار قرار بدهند.
دکتر محمد رضا قربانی، کارشناس روابط بین الملل.
کلا ببینید ما یک بحثی داریم، میگیم آقا وطن دوستی بخشی از ایمان انسانه، وطن دوستی بخشی از اعتقادات اساسی هر فرد که نسبت به وطن خودش میتونه داشته باشه. خب وقتی که یک فردی میاد کشورشو رها میکنه و میره با در دامن آمریکا، اروپا و اسرائیل و با اونا همکاری میکنه، این خودش گویای این که نسبت به وطن موضع مثبتی نداره. حالا وقتی که اسرائیل میاد و ایران تهدید میکنه و میخواد به ایران حمله کنه، وقتی یک کسی که در اپوزیسیون جای داره و میاد از این کار اسرائیل حمایت میکنه، این کار یعنی چی؟ یعنی من خواهان نابودی ایران و ایرانی هستم، چون وقتی اسرائیل حمله بکنه قطعا میاد مراکز اقتصادی ما، مراکز نظامی ما حمله میکنه و بعضا ممکنه بیاد به اماکن مسکونی ما حمله کنه. هر ذره هر وجب خاک ایران خدچه وارد چه، تن من میلرزه. من ایرانی هستم، شما کارشناس محترم ناراحت میشین، همه ملت ایران ناراحت شد، ولی اون کسی در خارج کشور داره از دامن آمریکا و اروپا ارتزاق میکنه و خواهان حمله اسرائیل به ایرانه، این مردم نسبت به ایران موضع مثبت نداره و وطن دوست نیست. ادعای ایرانی و ایرانیگری رو باید اینا ازش اوضاع شد که از خودشون دور کنن. این کاری که اینا انجام میدن ادامه همون کاری بود که یه عده از وطن فروشان داخلی و غرب‌زدگان داخلی اومدن نامه نوشتن به اوباما که بیا کشور ایران تحریم کن. خب کشور ایران تحریم بشه چه کسی ضرر میکنه جز ملت ایران؟ حالا اینا دارن حمایت میکنن، وقتی که اسرائیل حمله بکنه چه اتفاقی میفته؟ خب وقتی که بیاد مراکز اقتصادی ما بمباران بشه، از جیب کی، از گلوی کی، از دامن کی، از لباس کی، از ملت ایران باید کنده بشه؟ ما نخوریم، نپوشیم و مثلا استفاده نکنیم، پولمون رو ذخیره کنیم، اون مرکزی که خراب شده باید درست کنیم. اینجا چی ضرر میکنه؟ ملت ایران ضرر میکنه و اینها دارن با این کارشون نشون میدن و ملت ایران بهتر از من و شما متوجه میشن و میدونن کسی که با ملت ایران نباشه و بره با اسرائیل و آمریکا و اروپا ببنده و خواهان این اتفاقات بیفته و تحریک کنه، حتی بره لابی کنه که بیان این کار رو انجام بدین. ما گزارش داریم که اینا حتی اومدن میزن مراکزی رو بدن، ما پیشنهاد بدیم اینجا رو بمبارون کنیم. خب این یه مشخصه، اصلا نیاز به تحلیل هم نداره، نیاز به روشنگری هم نداره. ملت ایران خیلی فهمیده هستن، خیلی آشنا هستن و خیلی خوب درک میکنن خطوط این ور مرزهای ایران، داخل ایران که امورگرای جهان اسلامه، وطن اسلامی بوده، با اون ور آب و اون ور خط مرزهای ما که به آمریکا و اروپای حامی اسرائیل کودک کشه، اسرائیل که مادرهای مظلوم بیپناه رو داره از بین میبره، دختر بچه ها رو داره از بین میبره و خانه ها رو به سرشون خراب میکنه، کسی که داره با اونها میبنده و نسبت به این کشتار هیچ ارقی نداره، مطمئن باشین حتما این کارو خواهد کرد که بیاد حمایت کنه از حمله اسرائیل به ایران.
از طرف دیگر این موضوع تقریبا برای هر فرد منصفی مسلم شده که امر مبارزه برای براندازان یک کسب و کار سودآور است تا یک روش برای آنچه خودشان احقاق حقوق ایرانیان میپندارند. در واقع خشونت طلبان با عقد قراردادهای میلیون دلاری با مراکز و نهادهای قدرت در کشورهای غربی، خاصه در آمریکا، پروژه های این کشورها در ایجاد ناامنی روانی میان ایرانیان را پیش میبرند. برای نمونه تیر 1402 دادگاه منطقه کولومبیا در آمریکا در پرونده شکایت مسیح علی نژاد از جمهوری اسلامی، ایران را به پرداخت بیش از 3 میلیون دلار غرامت به او محکوم کرد. مبلغی که قرار شد از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا یا اروپا پرداخت شود. موضوعی که رسماً دزدی از اموال مردم ایران محسوب می‌شد. فضاسازی‌های اخیر براندازان و حمایت آنها از حمله نظامی اسرائیل به ایران آشکارا نشان می‌دهد براندازان در واقع پیاده نظام صهیونیسم هستند و هیچ مأموریتی جز ویرانی ایران ندارد.
عماد آبشناس، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
ببینید این موضوعی که مطرح شده موضوعی هست که در واقع ما متاسفانه به صورت تاریخی افرادی رو در ایران داشتیم، در ایران زمین داشتیم که خاک و ناموس خودشون رو برای منافع خودشون می‌فروختن و بسیاری از خیانت‌ها در دوره‌های مختلف تاریخ اتفاق افتاده و ملت ایران آسیب اون رو دیدن به خاطر وجود یک همچین افرادی. اینها افرادی هستن که اصلا نه وطن براشون معنی داره، نه ناموس براشون معنی داره، نه مردم براشون معنی دارن، فقط به منافع خودشون نگاه میکنن. و خب اخیران هم متاسفانه میبینیم به دلیل اینکه این افراد بی‌هویت میبینن که حالا جایی منافعی براشون هست، حتی حاضر هستن از حمله دشمن به خاک وطن حمایت کنن، از دشمن حمایت کنن، فقط برای اینکه بلکه روزی روزگاری فرش قرمزی برای اینا پهن بشه و بتونن بیان حالا ما این پسر شاه حتی یکی از این مصاحبه هاش رو که کرده بود با یکی از رسانه خارجی حتی برگشته بود گفته بود که اصلا نمیخوام بیام ایران زندگی بکنم، یعنی فقط هر از گاهی میخوام بیام چون زن و بچه من همه در آمریکا سالها زندگی کردم و اصلا کسی تو ایران ندارن، هر از گاهی میام به ایران سر میزنم و بر میگردم. یعنی ببینه اینها حاضرن وطن خودشون رو بفروشن به دشمن فقط برای اینکه بیان اینجا سر بزنن، بلکه یه مالی رو بتونن بدوزن و برن تو لاس وگاس و جاهای مختلف تو آمریکا خرج کنن. خب ملت ایران هم الحمدلله توی این سالها اینا رو به خوبی شناختن و زیر بار اینها نمیرن. دلیل اینکه اینها به این ذلت رسیدن به خاطر اینکه ملت اینها رو شناختن و زیر بار کارهای اینها دیگه نمیرن و گول اینها رو نمیخورن. فکر نمی کنم که باز هم اینها بتونن نتیجه از این کارهاشون بگیرن به جز روسیه.
آغاز به کار شبکه سلطنت طلب من و تو که سر در آخر شبکه های مالی محافل یهودی دارد، آن هم در اوج تنش های منطقه‌ای و حرف و حدیث ها پیرامون احتمال تجاوز تلاویف به ایران، نشان می دهد که اصل کارکرد وجود این شبه رسانه ها در واقع ناامن سازی و پریشان سازی ساختار روانی مردم ایران است تا به این صورت زمینه مناسب برای مشروعیت بخشی به عملیات های صهیونیست ها در ایران و در منطقه فراهم شود. تلاش شبه رسانه های دریوزه نظیر ایران اینترنشنال و منوتو برای رو در رو قرار دادن مردم با حاکمیت در شرایطی است که واقعیت جامعه ایرانی اساساً هیچ انطباقی با اوهام آنها ندارد. حضور پرشور مردم در نماز جمعه نصر و امید آفرینی خطبه های رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سطح جامعه نشان داد که صف مردم ایران از صف مزدوران فاند بگیر مستقر در لندن و سایر نقاط جداست و هیچ وجه اشتراکی نمیتوان میانه این دو صف یافت.
جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز، الهی حال دلتون همیشه خوب باشه. اینجا رادیو گفتگوست.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است، دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004، شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود، را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند.
We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people, and not denouncing our right in any square meter of our land.
با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس، برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرده. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
انتخابات رئاسیه و وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی‌ها بود در اقدامی غیر معمول قوانینی را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماهای پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک جنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.